یادت تقدیر دیگر حقیقت خوشبختی و بدبختی و انواع اونها سخن گفتیم و گفتیم خوشبختی و بدبختی تنها به اراده انسان و البته با دخالت عوامل دیگر همچون وراثت، محیط خانوادگی، محیط اجتماعی و امثال اینها برای انسان حاصل می شود. خلاصه عرائض ما این بود که خوشبختی و بدبختی عبارت است از خوشی و ناخوشی. خوشبختی حقیقی یعنی خوشی که در بطن و عمق او هم در رنج نباشد. اگر خوشی و لذت به حسب ظاهر خوشی و لذت باشه اما در عمق و بطنش درد و رنج و عذاب نهفته باشه، این جز بدبختی نخواهد بود. مثل غذای لذیذی که شخص بیمار تناول میکنه، بیماری که یک غذای لذیذ میخوره از خوردن این غذا لذت میبره، اما این در واقع هلاکت او را سرعت میبخشد. چه بسا اموری به حسب ظاهر درد و تلخی دارند اما به حسب واقع لذت روحی و معنوی به دنبال اونهاست. همه که مصیبت‌های روز عاشورا برای سید الشهدا تلخ بود به حسب ظاهر، اما در واقع عین خوشی و سعادت بود. بنابراین اگر خوشی ظاهری لذت مادی بخواد انسان رو از مقام انسانیتش ثابت کنه، بخواد روح انسان رو دچار انحطاط بکنه، این خوشی نیست، این سعادت نیست، بلکه بدبختی و شقاوت. من امشب میخوام تا اونجایی که جلسه از نظر زمان و مخاطبین اقتضا میکنم درباره درجات و مراتب سعادت و شقاوت سخن بگم. اوج سعادت و شقاوت چیه؟ بالاترین سعادت انسان کدامه؟ و پایین‌ترین مرتبه انحطاط یک انسان چیست؟ ابتدای سعادت کجاست؟ ابتدای شقاوت کجاست؟ اون چی که ما تا به حال گفتیم از حقیقت سعادت و تعریف خوشبختی و در مقابلش شقاوت و بدبختی، با قطع نظر از این درجات و مراتب بود. اما شقاوت و سعادت یک مرتبه و یک درجه نداره. سعادت و شقاوت به تعبیر بزرگان تقریبا نامحدوده. چرا بگیم تقریبا نامحدوده؟ چون نامحدود فقط خداست، غیر متناهی فقط خداست. اگر یه خورده تنزل کنیم میگیم تقریبا نامتناهیست. این سؤال مهمیه که چطور میشه خوشبختی انسان اونقدر گسترده باشه و بتواند به اوج برسه که ما ازش تعبیر به غیر متناهی میکنیم، و اینقدر یه انسان بدبخت بشه و شقی بشه که باز در این طرف هم بگیم نامتناهی. نمیتونیم بگیم به یه جایی سعادت انسان میرسه و خوشبختی انسان و متوقف میشه. و همینطور در ناحیه شقاوت، برای که این مسئله روشن بشه که چطور میشه انسان سعادتش و خوشبختیش حد و اندازه نداشته باشه، کمالش غیر متناهی باشه یا بدبختیش غیر متناهی باشه، در درجه اول باید انسان رو بشناسیم. تا انسان شناخته نشه قابلیت‌هاش معلوم نمیشه. شما اگه یه چیزی رو میخواید کارایی و استفادهش رو بدونید چیه، باید اون شی و اون قابلیت رو براش کشف کنید تا بتونید کاراییش رو، نهایت استفادهش رو یا نحوه خراب شدنش رو بفهمید. پس در قدم اول باید انسان رو شناخت. این که من میگم انسان رو باید شناخت، یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام میخونم، سعی میکنم این رو تا حدی برای شما معنا کنم. یه خورده قسمت اول بحث ما امشب احتیاج به یک توجه و دقت بیشتر داره، ممکنه یه خورده خسته کننده باشه، ولی خواهش هم میتونه با دقت بیشتری توجه کنیم. امام صادق علیه السلام در مورد انسان یک بیانی دارن، میفرماید اعلم ان سورة الانسانیه هی اکبر حجج الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده و هی الهیکل الذی بناه به حکمته و هی مجموع سورة العالم و هی المختصر من اللوح المحفوظ و هی الشاهد علی کل غائب و هی الطریق المستقیم و الصراط الممدود بین الجنة و النار. انسان اینه. چیه؟ انسان بزرگترین حجت خدا بر خلق و مخلوقاتش، یعنی مخلوقی بزرگتر از انسان خدا خلق نکرده. انسان کتابی است که خدا اون رو به دست خودش نوشته، هیکلی است که اون رو به حکمت خودش بنا کرده. انسان مجموع صورت عالمه، انسان مختصر لوح محفوظه، انسان شاهد بر هر غائبی است. حالا اینا رو من شرح میدم. انسان همون طریق مستقیمه، انسان اون خط کشیده بین بهشت و جهنمه، راه بین بهشت و جهنم انسان. امیرالمؤمنین میفرماید اتل امو انک جرم سخیر و فی کن تبل عالم الاکبر. شما ها فکر کردید انسان همین هیکل کوچولو اون جرم صغیر 50 کیلو 100 کیلو یه متر و نیم دو متر در انسان عالم کبیر عالم بزرگ نهفته است. از اون چه که اهل البیت علیه السلام فرمودند و از تعالیم بزرگان دانشمندان و عرفا تعابیری رو برای انسان به کار بردن، من فهرستوار تعبیراتی که برای انسان شده رو خدمتتون عرض می کنم. تعبیرات اینه: انسان جامع همه جهات عالمه، نسخه تمام عالم، عصاره عالم، نقشه کوچکی از نقشه بزرگ عالم، از عقل اول تا پایین ترین مراتب وجود. میگن از همه وجودات یه چیزی در انسان هست به اضافه یک زیاده. چرا انسان؟ یعنی چی انسان عالم کبیره؟ یعنی چی از خدا بیانی پایین تر همه چیز تو انسان خلاصه شده؟ انسان شامل همه مراتب وجود است به غیر از خدا. یه پله از خدا بیانی پایین تر همین جرم صغیر، همین من و شما انقدر گسترده هستیم که همه مراتب وجود در ما جمع شده، که ازش تعبیر میکنن به عالم صغیر، که در درون این جهان کوچک این جهان بزرگ نهفته است. این وجه همانندی انسان و عالم کبیر چیه؟ چرا میگن انسان منطبق بر عالمه؟ چرا میگن اگر انسان بر روح انسانی رو تشریح بکنیم دقیقاً در همه مراتب عالم منطبقه؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه من این رو خیلی خلاصه میگم و ازش رد میشم. میخوام ظرفیت انسان در ذهن شما معلوم باشه. انسان شامل مرتبه طبیعت، مرتبه مثال و مرتبه عقوله. عالم اینی نیست که من و شما دوربرمون ببینیم، این پایین ترین مرتبه ای وجوده. عالم طبیعت پایین ترین مرتبه ای وجوده. از این یه پله بیریم بالاتر میشه عالم مثال یا عالم برزخ، از اون بالاتر عالم عقل. در وجود انسان این ظرفیت نهفته است که هم بتواند عالم طبیعت رو درک کنه، هم بره به عالم مثال، هم بره به عالم عقول. اینو بحثای فنی تخصصیه، من نمیخوام وارد اینا بشم. همون چیزی که در قوس نزول خداوند متعال برای عالم وجود طراحی کرده، همین رو انسان در قوس صعود میتونه پی کنه. تکان قاب قوسین او حدنا، انسان این همچین وجودیه، این قد گسترده است. همین جرم صغیر ببینید چه معارفی در مغزش جا میگیره. بزرگترین دانشمندان گوشه ای از دنیای طبیعت رو اگر بتونن به اسرارش پی ببرن خیلی هنر کردن، اما این خیلی مرتبه ناظره این عالمه. انسان قدرت این رو داره از عالم طبیعت به بالاتر پا به عالم غیب، نه فقط عالم مثال، از اون بالاتر عالم عقول. شب معراج پیغمبر اکرم به معراج که رفت به یه جایی رسید که دیگه حتی جبرئیل هم نتونست از اون بالاتر بره، چون ظرفیت درک این عوارض رو نداشت، اما پیغمبر داشت. انسانی که چنین ظرفیتی داره، انسانی که میتونه واجد همه مراتب وجود باشه، طبیعتاً سعادتش حد نداره، خوشبختیش اندازه نداره. ما خودمون رو محصور کردیم توی اون چی که دوروبرمون داره میگذره. ما خودمون رو محدود کردیم تو همین دوروبر، تو خونه و زندگی و بچه و فهم و درک و تعلقات ما شده اون محیط پیرامونمون. خیلی خیلی خودمون رو پایین بردیم. اما اگر تلاش بکنیم راه سعادت و کمال رو بشناسیم، میتونیم انقدر بالا بریم، انقدر اوج بگیریم که هیچ ملکی نتونه به اونجا برسه. و وقتی انسان یه همچین ظرفیتی داره، به تعبیر روایت ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. روح مؤمن به روح خدا شدیدتر اتصالش از اتصال نور خورشید به خورشید. اینقدر این نزدیکی و اتصال وجود داره. در آیه قرآن اینطور آمده است: فعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر و ذلک هو الفوز العظیم. خداوند به مؤمنین وعده بهشت داده، جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی که از زیر اونها نهرها جاری میشه، مساکن طیبه. اما بر رضوان من الله اکبر، رضوان خدا بالاتر از اینه. ذالکه هو الفوز العظیم، رستگاری عظیم اونه که ازش تعبیر میکنم به جنت اللقا. انسان میتواند به جنت اللقا برسه. کمال انسان، بالاترین سعادت انسان، جنت اللقا رضوان خداست. حالا ببینید ما چقدر با اون مقام فاصله داریم. جنت الاعمال و بهشت اعمال و باغها و رودها و اینها که معلوم نیست به اونم برسیم. از اون بالاتر به جنت اللقا، اون بالاترین مراحل و درجات خوشبختی انسان اونجاست. و وقت بهشت دیدار، جنت اللقا بهشت دیدار، دیدار خدا. و وقت شما ببینید، حالا من برای شما تفسیر میکنم که عاشورا تجلیه اوج سعادت در مقابل اوج شقاوت. اوج سعادت همون جنت اللقا. پس انسان از این طرف ظرفیت داره بره عالم ماده رو در نبرده، عالم برزخ و مثال رو بالا بره، به عالم عقول برسه. رضوان خدا و دیدار خدا براش از همه چیز ارزشمندتر باشه. از این ور انحطاطش تا کجاست، پستی و سقوطش تا کجاست، اونم بی انتها. چرا آیه قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل، چرا انسان از حیوانم پستر میشه؟ چرا حیوان در یه جاهایی میگن به انسان شرف داره؟ چرا انسان مگه چیه این انسان که یه جاهایی اینقدر سقوط میکنه که از درنده ترین حیوانات هم درنده تر و کثیف تر میشه؟ این هم سرش اینه، خوب دقت کنید. انسان وقتی به دنیا میاد، وقتی پا به عالم وجود میذاره، یه حیوانی بیش نیست. قبه شهوت داره و قبه غضب. اول کار انسان غیر از اینا چیزی نداره. شهوت به معنای عامش. یواش یواش که رشد میکنه، این انسان برای ترقی، برای رشد، برای بالا رفتن، برای رسیدن به اون مقاصدش، برای ارضاء اشتهای سیری ناپذیرش، میاد از همه نقشه ها و حیله ها و نیرنگه ها استفاده میکنه برای اینکه این دو تا قبه رو به بالا ببره. حیوان اینجور نیست. ببینید حیوان شهوت داره و قصد، غیر از این چیزی نداره. فرق انسان با حیوان از این نقطه به بعده. حیوانی که درنده است، شهوت داره، شهوتش در حد تولید مثل. وقتی حیوان تولید مثل و فصل تولید مثلش که تمام میشه، دیگه شهوترانی نمی کنه. غضب حیوان در حد رفع گرسنگیه. حمله که میکنه، گرگ، پلنگ، شیر، فقط برای اینکه خودش رو سیر کنه. حمله که میکنه، تخمش رو که میخوره، سیر که میشه، اضافهش هم میذاره برای کرکسا بیان از اون بالا اضافهش رو بخوره. بعضی حیوانات هم که اهل جمع کردن هم. ولی نوع حیوانات در حد نیازشون شهوت و غضبشون کار میکنه، تمام میشه میره. لذا شهوت و غضب حیوان محدوده. انسان چی؟ نه، انسان تازه وقتی شهوتش گل میکنه، قبه فکر و اندیشش به هیله‌گری مینشینه، هی این حس رو میخواد ارضا بکنه. غضبش که گل میکنه، با دروغ و نیرنگ و نفاق و نمیمه و هزار هزار دام میخواد این شهوت و غضب را به اوج برسانه. لذا اگر میگن اولئک کالانعام بل هم اضل، برای اینه حیوان بیچاره محدوده، دناعتش، پستیش محدوده در حدی که براش مقرر شده. اما انسان چی؟ انسان به جایی میرسه که پست‌ترین اقدامات رو برای امیار و ابراز خودش میکنه. همه دنیا رو هم که بگیره سیر نمیشه، میخواد بره کرات دیگر رو بگیره. کرات دیگر رو هم که بگیره سیر نمیشه، میخواد بره بالاتر. این میل انسان اگر تحت تربیت قرار ندیده واویلاست. انبیا اومدن برای تربیت. این انسان، این انسان دوپا، این جرم صغیر قابلیت اینو داره که بره به عالم عقول و قابلیت این رو داره ده ها و صد بار برابر از حیوان پستر بشه. اگر تربیت نشه، اگر مربی نداشته باشه، اگر دست این انسان دوبار نگیرن، این بچه اگر بزرگ بشه، هی بزرگ بشه، کسی نباشه فطرتش رو بیدار کنه، وقتی هی میره بالا، بالغ که میشه دناهتش روز به روز بیشتر میشه. کسی نباشه اون رو متوجه فطرتش بکنه و و خدا نکرده اگر تحت تاثیر تربیت ناصحیح قرار بگیره که دیگه هیچ. دیگه بعضی ها خیلی شروعن، هر کارشون هم میکنن دست از شرارت بر نمیدارن. اینا تحت تربیت واقع نشدن، عوامل مختلفی داشته، مهمترش اینه تربیت نشدن. پس انسان این ظرفیت رو داره، انسان این ظرفیت رو داره که نقشه کوچک این عالم باشه، و این ظرفیت رو دارد که از حیوانات هم پستر بشه. پس بالاترین مرتبه سعادت انسان یه پله مونده تا خدا، خلیفه خدا بشه، جانشین خدا بشه، تجلی همه صفات خدا بشه، رحیم بشه، رحمان بشه، عالم بشه. و پایین ترین درجه و مرتبه انسان اینه که دیگه روی هرچه حیوان درنده است سفید بکنه. این بالاترین درجه برای سعادت، اینم بالاترین درجه برای شقاوت. حالا در این بین درجات هی میاد پایین، مراتب میاد پایین. اولین مرتبه و مرز بین سعادت و شقاوت که یک کسی دیشب از من سوال کرد، نامه نوشته بود، مرز بین سعادت و شقاوت کجاست؟ کجا میشه این دو تا رو از هم جدا کرد؟ مرز سعادت و شقاوت حقیقی، مرز خوشبختی و بدبختی واقعی، شریعت و اخلاق. هر کسی به میزان شرع عمل کرد، به همون درجه‌ای که به میزانش عمل کنه خوشبخته. هر کسی از میزان شرع فاصله گرفت، شرع به معنای عام میگم، نه فقط احکام که شامل اخلاق و اعتقادات هم میشه، هر کسی دینی زندگی کرد، هر کسی خدایی زندگی کرد، اینا همه معلومه، نوشتن چه کارهایی رو باید بکنیم، چه کارهایی نباید بکنیم. مرز خوشبختی و بدبختی اینجاست. ما چقدر به حلال و حرام خدا اهمیت میدیم؟ چقدر تلاش کردیم حلال و حرام خدا رو بفهمیم؟ این اولین مراتبشه، مراتب بالاتر هم هست. مرتبه اول اینه که در افعال و کردارمون مواظب باشیم، بر مر شرع عمل کنیم، چه کارهایی رو باید بکنیم، چه کارهایی نباید بکنیم. این حرف که خدا حالا سر این چیزا به ما گیر نمیده و حالا این حرفا نیست. حلال و حرام خدا رو باید رعایت کرد. این که بگید حالا خدا چی کار داره من نماز بخونم یا نخونم، حالا خدا به کجاش بر میخوره، نعوذ بالله من شراب بخورم یا نخورم، این آواز بدبختی، آواز شقاوت. بله حالا درجات پایین چی؟ یه پله میری بالاتر، گوش بده اینو، تو نگاه کردن، تو نظر، تو خطورات قلبی همه چیز حساب داره. اون روز من عرض کردم انبیا اومدن برای انسان از اون لحظه‌ای که پدر و مادرش داره خطبه عقدشون خونده میشه بگن باید چجوری و در چه حالی باشن، تا وقتی که انعقاد نطفه میشه، تا وقتی که کودک بزرگه و حتی از دنیا میره و حتی بعد از مردن مراقب سعادت و خوشبختی و بدبختی من و شماست. روایت داریم، ببینیم میخوام ریزکاری ها رو توجه کنیم. فکر نکنید که این مسیر مسیری است که به راحتی میشه طی کرد. نمیخوام خیلی سختم بکنم، میخوام بگم دقت میخواد، مراقبت میخواد. ببینید روایت داریم، حالا حلال و حرام خدا سر جاش، روایت داریم که کسی که به دیگران نظر تحقیرآمیز داشته باشه، این از سعادت خدا دوره. سید الشهدا اهل الاحرار امام حسین علیه السلام از یک سؤال کردن ادب چیه؟ فرمود ادب اینه که صبح که از خونت میای بیرون هیچ کسی را ملاقات نکنی الا اینکه اون را برتر از خودت ببینی. ما اینجوری هستیم. سعادت اینه که تو وقتی از خونه میای بیرون همه را از خودت برتر ببینی. نگاه ما به مردم، به دوست، رفیق، آشنا چیه؟ یه کسی که خود ظاهرش که جوریه فکر میکنه این که دیگه از دیانت و از همه چیز به دوره، یا یه کسی از اون وقت. امام رحمت الله علیه اینو توی کتابای اخلاقیشون دارن، اینو میفرماید چه بسا یک نظر، نظر حقیرگونه، نظر به کسی، همینطور مثلا بنده دارم تو خیابون را میرم، حرفی هم نمیزنم، کاری هم نکردم، عملی انجام ندادم، ظاهرش نه حلالی نه حرامی مرتکب شدم، نه اوزو بزار، نه زنایی، نه شرابی، نه نگاه به نامحرمی، به یه برادر، به یه انسان، به یه مسلمان نگاه بکنم، پیش خودم اینو خار بکنم، یعنی در درون ما حتی به کسی هم نگم این آدم اینجوریه، در درون من این آدم خار و بیمقداری باشه. امام میفرماید یک نگاه به انسانها از این زاویه چه بسا یک سالک را از درجات عالی به اسفل سافلین ثابت بکنه، که سالها نتواند این افتادن را جبران بکنه، سالها طول بکشه تا بتونه دوباره برگرده به نقطه اول، به اون درجه ای از سعادت که بوده، به اون درجه ای از خوشبختی که بوده. کارا اینجوریه، کثرت اعمال، کثرت عبادات، همه اینا خوب، همه اینا برای یه هدف، برای اینه که ما روحمون و دلمون تعالی پیدا کنه. حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علی نبی جناب علیه و علیه السلام رفت رو منبر نشست، مثل بنده گینه و بنده رو منبر نشست، همینقدر به ذهنش خطور کرد من کجا بودم، از کجا به کجا رسیدم، من چقدر افضلم. بعد از اون همه سیر حضرت موساست، بعد از اون همه سیر، همینقدر که تو ذهنش این آمد، فوراً از ناحیه خدا حکم شد بیا پایین، از این منبر بیا پایین، تو هنوز ناقصی، برو خودتو تربیت کن، برو تربیت کن، بعد بیا بنشین بر مسند تربیت. حالا به من نگی پس تو، بله منم اگه بخوام به این عمل کنم همین الان باید از این منبر بیام پایین، همین الان رو بدیم، چون من تربیت نشدم، من ناقصم. اما چه کنیم، اونا اولیا بودن، ما به نخره وظیفه داریم حداقل اونا رو نعمل کنیم، به پیر و پیغمبر این حرفایی که من میگم من خودم باش خیلی فاصله دارم، با این حرفا من خودم خیلی فاصله دارم، ولی حداقلش اینه که این حرفا با در دلهای شما بنشینه، در دل خودم بنشینه، ما رو حرکت بده. هرچی مردم اصرار کردن نرو، گفت باید برم، نمیشه. ره گشت اینقدر خضر را پیدا کرد و تربیت ها از اون گرفت. خوشبختی شوخی نیست، سعادت حقیقی شوخی نیست، ولی مرزش حلال و حرام خداست. مرز خوشبختی و بدبختی حلال و حرام خداست. میزان شر، اولین راه اینه که ما میزان شر رو بشناسیم، شریعت رو بشناسیم، بر طبقش عمل کنیم. حلال خدا چیه؟ حرام خدا چیه؟ مواظب اعمال در مرحله بعد، این اولین قدم خوشبختی، پایین ترین مرتبه خوشبختی. در قدم بعد مواظب فکر و خیالا و خطورات قلبیمون باشیم. ائمه چی بودن؟ ائمه نه گناه میکردن، نه در قلب و فکرشون گناه و معصیت میگذشت. حالا یه کسی ممکن مثل بنده بنشینه، هیچ بحثب ظاهر گناه هم نکنه، اما قلبش و روحش یه جاهایی سیر کنه که نباید سیر کنه. این میشه آدم گاهی بالاخره ذهنش میره، هر کسی به حسب حال خودش. یه کسی میگه خب حالا چقدر خوب بود مال اون مال من بود، چقدر خوب بود اون ثابت میشد، من رشد میکردم. تو ذهن ها کاری هم نمی کنه، همینقدر ذهنش میگذره. اینا مانعه، اینا مانعه وصول به درجات بالا. اینا ساقط میکنه آدم. حالا زبان که بماند، دست که بماند، خطورات قلبی که حالا ما هم که از پسش بر نمیم، مواظب افکارمون باشیم، مواظب خیالات و تخیلاتمون باشیم. آمال و آرزوهای آدم، آمال و آرزوهای انسان اگر غلط باشه، این جلوی سعادت و خوشبختی حقیقی آدم رو میگیره. این همه درجاتیست که برای ما هست، برای ما دوی اولش گیریم، فعلمون، ذهنمون، قلبمون، خیالمون، آمالمون، آرزوهامون، آرزوهای باطل، آمال باطل، اینا آدم رو ثابت میکنه، اینا باعث بدبختی. برای ما ها عرض کردم دیشب، در حیث و بیسیم، میریم این بر هم میاد این بر، یه کار خوب میکنیم، یه فکر خوب میکنیم، میام این بر میزنیم خرابش میکنیم، یه کار بد میکنیم، باز میریم اون بر یه کار خوب میکنیم، میرم مثل یه بنایی که از صبح آجر میذاره رو آجر، میذاره میبره بالا، شب میذاره همه را خراب میکنه. به این آدم چی میگن؟ میگن احمد. گم شده بشریت، گم شده مسلمین، گم شده تشیع در این دوران اینه که این جوهر را باید بفهمه و درک کنه و عمل کنه. ماها کجایی؟ زبونامون، حرفامون اینجوری واقعا با هم به همین جور نگاه میکنیم؟ چه منی که روحانی هستم نگاه هم باید به همه نگاه مهربانانه و محبت‌آمیز باشه؟ آیا من به مردم اینجور نگاه میکنم؟ یا اصلا همه رو منحرف و باطل میدانم؟ چه شما تو روابط دوستیتون، آشناییتون، همسرتون، فرزندتون، این اوج سعادت و اوج شقاوت چون ظرفیت انسان و قابلیت انسان گیره. وقت گذشت، عاشورا تجلی اوج سعادت و اوج شهادت. میگم اوجا اوج شب عاشورا. حالا دیرتر از این عهد باید بوده باشه، شب جمعه ای بود، عاشورای سال 61 روز جمعه بود، یه شب جمعه ای در نیمه های شب تو اون خیمه ها سید الشهدا خطبه خوند، اثنی علی الله احسن الصلاة و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انا نحمدك على ان اكرمتنا وبنبوك حتى اخر خطبه. فرمود هیچ کدام از شما حقی بگن در من ندارید، هرچی بخواد بره بره، بیاید از این سیاهی شب استفاده کنید برید، من از همه تون راضیم. سب کنه
شمس جمال مرتضی علی بلند صلوات بفرسته.
Thank you. نفر بعد. ما میشه میگه ما بریم کجا بریم؟ اگر بریم فردا پیش خدا چه عذری داریم؟ همینطوری یکی یکی هیچ کس نگفت من اینجا بمانم تو بهش برم. همه این بود که خدا این گونه میخواد و راضیه که ما با تو باشیم. خود سید الشهدا وقتی که آمد علی اصغر دستش بود، اون لحظه ای که تیر زدن تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر، خون که جاری شد، این خون رو وقتی تو دست گرفت به آسمان ریخت، این خون به زمین نیامد. شما دیگه عطشین بود دیگه خونی در بدن نداشت. این جمله رو فرمود حب و نه ادا ما نزل به انهو به عین الله. میگه اون چه که این مصیبت رو برای ما آسان میکنه اینه که این در برابر چشمان خداست، به خاطر خدا. این اوج سعادت هرچه اون روز فشارها بر سید الشهدا بیشتر میشد آرامشش بیشتر، تجلیش بیشتر. خطبه ها و خطابه های سید الشهدا رو روز عاشورا ببینید، یک نفر نگفته وقتی سید الشهدا میخواد خطبه بخونه لرزش در صداش باشه. خطیب کسی که خطیبه میدونه همینجا دیدید یه لامپ خاموش کردن نزدیک بود من دست پاهم گم کنم. خطیب یه اتفاق کوچیک توی مجلس میفته آرامشش رو از دست میده. خطیبی که تشنه است، خطیبی که گرسنه است، خطیبی که بچه هاش رو دلو چشماش کشتن، جنازه های اونها مقابل دیده هاشه، خطیبی که صدای شیون و ناله فرزندانش رو داره میشنوه، خطیبی که 30,000 نفر مقابلش سهارایی کردن با انواع سلاح‌ها، اما میاد بای میسه همون صبح قبل از هر چیز قرآن رو بر سر میگذارد، اول دعا میکنه اللهم انتصر. به حتی اینجا به منتها کل رغبت، خدایا تو نهایت همه خواستنهایی، یک ذره تردید، یک ذره اضطراب، یک ذره لرزش در صدای امام حسین نیست. این سعادت و اوج سعادت و از این پر اوج شقاوت. میگم عاشورا تجلی اوج سعادت و اوج شباهت. انسانی که مثل حسین ابن علی میتونه بره تا خلافت الهی عالم عبور را در نبرده، از این بر انسانهایی پیدا میشن پستر از هر حیوان. دیگه کاری نبود که اون روز اینا فروگذار کرده باشن، جنایتی نبود که نکردن، آب رو که بستن. یکی یکی این اصحاب و فرزندان سید الشهدا را اونم با اون وضع فجیع که علی اکبر بدنش پاره پاره شد، اول بعد دو دستش قطع شد، تیر به چشمانش خورد، علی اصغر رو اونجور، خیمه ها رو همون بهبوه جنگ حمله کردن، غارت کردن. یه مرحله قبل از اینکه سید و شهدا تنها بشه بیفته، ریختن تو خیمه ها، اصحاب امام حسین رفتن اینا رو به زور بیرون کردن. همون موقع یه سری از خیمه ها رو آتیش زدن تا اونی که حالا عصر عاشورا بود بمان. هر دناعت و پستی که بگی اینها از خودشون نشون دادن. اوج دناعت و پستیشون هم اون وقتی بود که سید و شهدا تک و تنها در میانه میدان از هر طرف او را احاطه کردن. هر کسی با هر وسیله‌ای با شمشیر و نیزه و تیر و کمان به سید و شهدا حمله می کند. چه می کنه سید و شهدا؟ اون وسط یک دفعه با سر نیزه‌ای که به شانه سید و شهدا اصابت کرد با سر از اسب زمین افتاد. راوی میگه مثل ماهی که از آب بگیرن، دیدیم ماهی که از آب میگیرن یه خورده که میگذره و اولش خیلی تون تون بالا پایین میپره، اما یه خورده که میگذره چونش که کمتر میشه این ماهی هی میپره بالا و میفته پایین. میگه سیدو شهدا مثل ماهی رو پا بلند میشد دوباره میفته پایین. دجنه بود، خون از بدنش رفته بود، توان نداشت، هی بلند میشد، هی میفته. یه نالشی دیابت با شمشیر زد به کف دست سید و شهدا، افتاد رو زمین. اینجا بود که یه دفعه لشکر ساکت شدن. معلوم بود دیگه لحظات آخر کار امام حسینه، اما کسی جرأت نمی کنه نزدیک بشه. کسی جرأت نمی کرد جلو بره. خولی آمد جلو، نزدیک شد، دستش لرزید، نتونست سر امام حسین از بدنش جدا کنه. اون نانجی سلام لعن از آمد سر سید و شهدا رو از بدن جدا کرد. عمر سعد فریاد زد کیست بر این بدن اسب بتازاند ده سوار با اسبهای تازه نعل کرده حمله کردند. هی بر این بدن اسب میتازند. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله.